تولیدی قزاقستان تا 250 سومانی نرخ داشته باشد، حالا این آرد 235 سومانی است. به همین ترتیب نرخ روغن رستنی 5 لیتره تولید روسیه 70 سومانی و 1 کیلوگرم برنج آشی از پاکستان 10 سومانی است. تاجدین جبارف یک ساکن نفقه‌خور ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان میگوید در مقایسه با بازار و فروشگاه‌ها محصولات پیشنهادی در این دکان ارزان‌تر است و از بس که با مبلغ نفقه زندگی میکند برایش خریداری غذا در اینجا سودآور میباشد.
محصولات که خوجگی در کوریش همش ارزان است، اینجا میگیریم و بزرگ هیچ وقت نمیگیریم.
هم‌اکنون سوال مطرح این است که به چی دلیل امتیازهای مالی برای وارد کردن محصولات غذایی به ساکنان دوشنبه داده می شود، اما برای اگنتی ذخیره‌های مادی تاجیکستان چنین تخفیف‌ها به حجم بزرگ وجود ندارد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان میگوید که دوشنبه بزرگترین شهر کشور است و باید امتیازهای داشته باشد، زیرا با گفته وی اهالی دوشنبه بیش از 1 میلیون نفر است و در مقایسه با شهرهای دیگر از امکان پروریش محصولات کشاورزی محروم می باشد.
مردم مثلا زمین نزدی حولگی ندارد، کیست کرده نمی تواند، همه مردم است که با معاش در کارخانه ها و دیگر کار میکنند.
این وکیل پارلمان تاجیکستان افسود که در صورت سودآور بودن تجربه اختصاصی چنین امتیازها برای وارد کننده های محصولات غذایی به ساکنان دوشنبه، این امر برای ساکنان شهرهای دیگر کشور نیز راه اندازی می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
یک جنرالی روس میگوید پس از آن که وضعیت دشواری جبهه اوکراین را برای رهبران ارتش روسیه بازگو کرد، او را از مقام فرماندهی برکنار کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو حالا ارائه میکنم. با گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روز پنجشنبه 13 ایول ایوان پاپو فرمانده سپاه 58 جزئی از ارتش روسیه میگوید که پس از شکایت از والری گراسیموف فرمانده ستاد کل ارتش در مورد وضعیت بد سربازان روس در اوکراین بلافاصله از کار برکنار شده است. این واحد نظامی که ایوان پاپو فرماندهی آن را به عهده داشته است در حال حاضر در منطقه زاپاروژه اوکراین می جنگد. با گفته ایوان پاپوف در یک پیام سفتی که از سوی یک نماینده سرشناس پارلمان روسیه نشر شد، وی حقیقت‌های جبهه را که باعث مرگ و میر دسته‌جمعی سربازان روس در میدان جنگ می‌شود بیان کرده و این باعث شده است که سرگئی شویگو وزیر دفاع او را دوام یک روز از کار بیرون کند. معلوم نیست این نوار کی و در کجا ثبت شده است. پاپوف در این پیام میگوید در پیشگاه سربازان کشته شده از ادامه دروغ گفتن احساس شرم کرده و همه مشکلات را با فرمانده ستاد کل ارتش مطرح کردم. و افسود ارتش اوکراین نتوانست صفهای ما را در جبهه بشکند، اما فرمانده بلندپایه ما را از پشت ما ضربه زد و ارتش را در دشوارترین لحظه به طور فاجعه‌بار سر بریدند. پاپوف که فرماندهی یک واحد نظامی روسیه را در جنوب اوکراین به عهده داشت، به طور آشکار تلفات زیادی سربازان روس را به حمله های جانب اوکراین ربط داد و در پیام خود گفت که ارتش روسیه تجهیزات مناسبی ضد حمله و شناسایی آن را ندارد. یک کانال تلگرامی وابسته به شرکت مزدوران واگنر نیز خبر داده است که نیاز به بیرون آوردن نیروهای خسته از خط اول جنگ را با فرمانده ستاد کل ارتش در میان گذاشته است. وزارت دفاع روسیه هنوز درباره این پیام جنرال پاپوف و برکناری او اظهار نظر نکرده است. همزمان دو هفته پس از بی‌خبری از سرنوشت سرگئی سوروویکین، جنرالی که پیش از این فرماندهی نیروهای روسیه در اوکراین را به عهده داشت، یکی از مقام‌های بلندپایه روس روز پنجشنبه با پرسش خبرنگاران در این باره پاسخ داد. این مقام روس گفته است که سوروویکین در حال استراحت است. خبری ناپدید شدن سرگئی سوروویکین پس از آن پخش شد که مقام‌های استخباراتی آمریکا با معلومات دست یافتند که نشان می‌دهد این ژنرال بلند مقام ارتش روسیه پیش از آشوب واگنر از برنامه این گروه برای شورش خبر داده است. شام 22 ایون کاروان نیروهای واگنر به سوی مسکو حرکت و عملاً روستوی لابیدون و ظاهراً ورونژ را هم تحت نظر درآوردند. با گذشت یک روز پریگوژن خبر داد که حرکت را قطع می‌کند زیرا با میانروی رهبری خودکام ما بلاروس سازش حاصل شده است. با زرخریدانی واگنر پیشنهاد کردند که یا با وزارت مدافع شرطنامه امضا کنند و یا به بلاروس و یا به خانه‌هایشان بروند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در آمریکا باری دیگر از حکومت تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را آزاد کند. تفصیلات موضوع را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. کمیته دفاع از خبرنگاران روز 11 ایول در بیانیه‌ای از الفتخانی محمدشایوه، دلری امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی‌بگ سعید امینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خوشام غلامو و خوشید فاضلوف نام برده است. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. مرافع اکثر آنها در بازداشتگاه و پسی درهای بسته برگزار شد. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در نامه‌های خود از بازداشتگاه و محبس گفتند که زیر فشار اتهام را پذیرفتند و تحت شکنجه به گناه اعتراف کردند. در یک سال اخیر چندین سازمان های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت ها را تا این دم صرف نظر کردند. اول ماه ایول سازمان ملل با انتقاد از حکم های پیهمی حامیان حقوق انسان و خبرنگاران و فعالان مدنی در تاجیکستان از حکومت خواست برای بهتر کردن وضع آنها به عهدهای سپرده‌اش وفا کند. کارشناسان سازمان روز 4 ایول در اعلامیه به منصبداران تاجیک گزارش کردند که جنایت شمردن کاری حامیان حقوق با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان سازگار نیست. به هم آمیخته کردن حامیان حقوق بشر با افرادگرایان و تروریستان تجربه بسیار خطرزا است، افزودند آنها. سازمان های حامی حقوق وضع آزادی بیان و رسانه ها را در تاجیکستان بدنامیده، حکومت را همواره برای تعقیب و فشار به ژورنالیستان تنقید میکنند.
پاکستان صادرات سیمنت را به خارج کشور منع کرده است. منع صادرات سیمنت در یک نامه خدمات گمرک به زیرساخت‌های منطقوی آن ذکر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در پی جاری نمودن این محدودیت، اینک 3 روز باز صاحب‌کاران تاجیک نمی‌توانند سیمنت خود را به خارج کشور برند. در نامه خدمات گمرک دسترس رادیو آزادی گردید، رئیس این نهاد به نقل از دستور سروزیر می‌گوید با مقصد تامین بازار داخلی برآوردن سیمنت به خارج کشور منع کرده شود. نمایندگان بعضی کارخانه‌های سیمنت براری چنین تصمیم را برای ادامه کارشان زیان‌آور می‌دانند. مقامات از شهر موضوع خودداری می‌کند و نمی‌گوید که طلبات سالانه کشور با سیمنت چقدر است و چرا یک برای این مشکل به میان آمد. تاجران از جزئیات این تصمیم بی‌خبرند، ولی تاکید می‌کنند که عین حال طلبات با سیمنت زیاد شده است. تاجر جمشید نازیموف روز 14 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
نرخ نوای 3400 ارزان‌تر بود نظر به اصولای سال بوکان در قیمت‌تر از 3400.
نرخ یک خلطه سیمنت که قبلا 48 تا 50 سومانی بود، حالا به 55 56 سومانی رسیده است. مونیس خودیروف یکی از تاجران دیگر در یک روز 250 تا 300 خلطه سیمنت می‌فروشد و افزایش طلبات را به گسترش کارهای ساختمانی ربط می‌دهد.
سبب ساختمان بسیار شده است. خدا به شکر آبادی بسیار دامساز و خونه و مثال گیریم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیار است.
تابستان موسم کارهای ساختمانی است و همسالات در این وقت توجه به اکثر مسائل ساختمانی از جمله سیمنت زیاد می شود. ولی امسال یک بار منع صادرات سیمنت به خارجه جناب لو نماینده کارخانه خواکسین غیور سیمنت را در حیرت گذاشته است. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب منع صادرات را به آنها شرح ندادند. او تاکید نمود که اگر سیمنت را به خارجه صادر نکنند مجبور می شوند فعالیت کارخانه اشان را باز دارند. نمایندگان چندی از چنین کارخانه‌ها در صحبت‌های بدون حساب گفتند اگر منع صادرات در روز مدت شود آنها مفلس خواهند شد، زیرا صادرات منبع اساسی درآمدشان بوده است. در بین تاجران از آن صحبت می‌شود که طلبات ساختمان نیروگاه راغون با سیمنت زیاد گشته است. وزارت صنعت و خدمات گمرک تاجیکستان مسئله را شرح نمی‌دهند. برخی از کارشناسان این تصمیم حکومت را در کوتاه‌مدت مثبت ولی در دراز مدت منفی ارزیابی می‌کنند. به نظر عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و اقتصادشناس، صنعت تولید سیمنت از بخشی است که توجه سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چینی‌ها را جلب کرده است، ولی تصمیم منع صادرات باعث می‌شود که آنها دیگر در این بخش سرمایه‌گذاری نکنند.
صادرات سیمنت در سال‌های اخیر به یک منبع درآمد اسعار نفت خارجی در تاجیکستان تبدیل شده بود که بیش از حدود 200 میلیون دلار طبق آمارهایی که اخیراً دسترسان به کشور از حساب صادرات سیمنت اسعار نفت وارد می‌شد. بنابراین این تصمیم حکومت البته انگیزش معلوم به خاطر تامین نیازهای داخلی به سیمنت جلوگیری کردن از بالاروی نرخ آن است، اما از سوی دیگر این پیامدهای ناگوار برای در دراز مدت برای اقتصاد ملی تاجیکستان داشته میتواند.
عبدالله اشروف میگوید تاجیکستان با این تصمیمش میتواند بازار سیمنت را در خارج کشور از دست دهد و بازگشت به آن کاری آسانی نخواهد بود. بنابر امور رسمی تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سیمنت داشته، سالانه بیش از 4 میلیون تن سیمنت تولید میکند. سال گذشته زیاده از 1 میلیون تن آن اساسا به ازبکستان و افغانستان صادر شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگاش درباره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعدم پیدا شده بود. یادتون باشه در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم، ببخشید وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شود خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلماتی تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به حد داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم ستاره خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم ستاره خواهد ما